بسم الله الرحمن الرحیم. شب که روشن می شود آبی ترین فانوس ها، یاد چشمان تو می افتم در اقیانوس ها. قرن ها بیهوده می گردم نمی یابم تو را، از تو نامی نیست در خمیازه قاموس ها. مهربان من، به اشراق نگاه شرقیت کی رهایم می کنی از حلقه کابوس ها؟ کی به گلبانگ اذان تو شعور شعرها لال خواهد شد زبان خسته ناقوس ها؟ در مبارک باد یک آدینه می آیی و من دست بر می دارم از دامان این مأیوس ها.
عشقند آدمی و پری، تو فعلا هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. که بنده را نخرد کس بی بی هنری، دار داد یار.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی سرشار از صفا و راستی بر شما عزیزان و همراهان برنامه سجاده نیاز. از اینکه دقایقی را در خدمت شماییم خوشحالیم و امید داریم بتوانیم در این همراهی به معرفت شما خوبان در جهت آشنایی بیشتر با معارف الهی بیفزاییم. یاران، یکی از اولیاء الله را گفتند این که گناه نمی کنید از آن روز که پا بر نفس اماره خیش می نهید، اما تنفرتان از گناه چراست؟ هنر مؤمن در این است که از لذات نفسانی بهر خدا می گذرد، ولی چگونه شما از گناه احساس انزجار می کنید؟ آن بزرگ بیدرنگ پاسخ گفت که اگر نجاستی در راه ببینید، هوس بر سر و روی مالیدن آن در دل می کنید. گفته شد نه تنها هوس نمی کنیم که از آن می گریزیم. فرمود کسی که عظمت خدا را در دل یافته باشد، گناه در نظرش این گونه می نماید آنسان که هست. امام صادق علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله، و من خاف الله سلخت نفسه عن الدنیا. هر که خدا را بشناسد از او می ترسد، و هر که از خدا بترسد دل از دنیا بر می کند. بله دوستان، با این امید که ما نیز در زمره راه یافتگان به حریم شناخت حضرت دوست باشیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق گوش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بود. در بحث گذشته به این مطلب تا حدودی پرداخته شد که انسان موجودی است پویا و نیاز به راه دارد. اگر این راه را درست طی کرد، رونده این راه خواهد بود، سالک این طریق خواهد بود و به مقصد اعلا و اسنا هم خواهد رسید. و اگر این راه رو طی نکرد، به جای اینکه سالک این راه بشود، رهزن این راه خواهد شد. اگر مدارج تعالی و ترقی رو طی نکرد، سقوط خواهد کرد و یا از مسیر منحرف خواهد شد، یا به هوی گرفتار می شود و یا به نکوب. در نتیجه به جای اینکه سالک راه بشود، می شود قعید. قعید یعنی کسی که سر راه نشسته. خدای متعال از قول شیطان نقل می کند که شیطان گفت من قطعا سر راهت و سر صراط مستقیم خواهم نشست، نمی دارم که رهروان این راه رو درست طی کنند و به مقصد برسند. جناب شعیب پیغمبر سلام الله علیه هم به قومش فرمود خدا را عبادت کنید. بعد فرمود ولا تقعدوا بكل صراط، سر راه ننشینید، قعید نشید. پس معلوم می شود که غیر از شیطان می شود انسان هم قعید باشد، سر راه بنشیند و نگذارد که بندگان خدا این راه رو طی بکنند. توعدون و تصدون عن سبیل الله، فرمود سر راه ننشینید که وعده های باطل به مردم بدید و راه رو به روی مردم ببندید. بنابراین اگر این راه طی نشد و درست طی نشد، انسان به جای اینکه رونده و سالک باشد، قعید خواهد شد و سر راه دیگران می نشینه. نه خود به جای می رسد و نه دیگران رو می ذاره به جای برسد، مزاحم دیگران هم در سبیل الهی خواهد شد. نکته بعد این که هر کسی که این راه رو، این راه الهی رو، این سبیل الهی و این صراط مستقیم رو طی بکنه، گرفتار پراکندگی و تفرقه نخواهد شد. آیه 153 سوره انعام به این مطلب اشاره می‌فرماید. فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. فرمود این صراط مستقیم من هست که از او تبعیت کنید. این مسیر مسیر مستقیم هست و تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل، راه‌های متفرق، راه‌های باطل رو دنبال نکنید. شما که حرکت دارید میکنید، شما که متحرک هستید، شما که باید مسیر رو دنبال بکنید و حرکت کنید، این حرکت و مسیرتون در ارتباط با صراط مستقیم قرار بدید. ولا تتبعوا السبل، پیروی از راه‌های دیگر نکنید. اونچه که غیر صراط مستقیم است و اونچه که منتهی الیهش صراط مستقیم نیست، اینها رو برای مسیر حرکت انتخاب نکنید. فتفرق بكم عن سبیله، اگر سراغ راه‌های بیگانه رفتید از راه باز میمونید، متفرق میشید، پراکنده میشید، از مسیر خارج میشید. ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. معلوم شد هر کس در صراط مستقیم نبود، در سبل قرار میگیرد، در اون سبلی که به صراط مستقیم منتهی نخواهد شد و هیچگاه وحدت و انسجام ندارد و گرفتار پراکندگی خواهد شد. مسئله کثرت و تفرقه، این از ویژگی های مردم اهل جهنم هست. هیچ ممکن نیست که جهنمی ها اتحاد با هم دیگه داشته باشند. و در جهنم هم به حسب اون که قرآن نقل می فرماد، اینها هم دیگه رو لعنت میکنن. اخوت و اتحاد و همدلی و برادری اینها از مختصات اهل جهنم نیست. تفرقه و کثرت و پراکندگی و لعنت بر یکدیگر اینها از ویژگی های اهل جهنم هست، اینها از ویژگی های سبل غیر الهی هست. اگر کسی صراط مستقیم را از دست داد، اگر راه مستقیم رو نپیمود، نتیجه‌اش این خواهد شد. کما اینکه هیچ ممکن نیست که اهل بهشت نسبت به هم اختلاف داشته باشند. تعابیری که در مورد این دو دسته بهشتیان و جهنمیان در قرآن وارد شده، اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که کاملا حکایت از این دو وضعیت متضاد اینها میکنه. مردم اهل بهشت اصلا پشت به هم نمی‌کنند. متکئین علی سرر متقابلین، اینا روی تخت‌های بهشت نشستن و روبروی هم دیگه هستن، پشت به هم نمی‌کنن. این در حالی است که جهنمی‌ها پشت به هم دیگه کردن. هرگاه دسته ای وارد جهنم میشد، لعنت اختا دسته دیگه که مشابه اونها هستن، اونها رو لعنت میکنن. برابر خاصیت این که کسی صراط مستقیم رو بپیماید، به وحدت و انسجام و هماهنگی و اتحاد میرسد و هیچ گونه اختلافی درش نیست، و اگر صراط مستقیم رو انسان طی نکرد، به بیراهه های حیوانیت افتاد، می شود جهنمی. اونجا کثرت هست، اونجا اختلاف هست، اونجا لعنت هست، اونجا نفرین هست، و بالاخره تاریکی ها در اونجا و روشنایی ها در صراط مستقیم. در سوره پایان سوره طه خدای متعال می فرماد که گروهی هستن که اینها راهیان راه مستقیم و صراط مستقیم هستند. در آیه 135 سوره طه فرمود: قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى. منتظر باشید، منتظر بمانید، به زودی خواهید فهمید که چه کسانی اصحاب صراط مستقیم و صراط السوی هستند و هدایت شدند، که انشاءالله در بحث‌های آینده روشن خواهد شد که این روندگان صراط مستقیم و راهیان این را چه کسانی هستند. پس معلوم می شود که هستند کسانی که این راه رو می پیمایند و درست هم می پیمایند، نهایتا به بهشت هم می رسند، به رضوان الهی هم می رسند، و هستند گروهی هم که این راه رو طی نمی کنند، تبعیت از سبل غیر الهی می کنند و نهایتا به جهنم کارشون ختم خواهد شد. نکته بعدی این که صراط در قرآن گاهی متصف میشد به استقامت، مثل همین سوره مبارکه حمدی که فرمود صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا آیات دیگری که صراط را با وصف استقامت آورد، ان هذا صراطی علی مستقیم، که با وصف مستقیم اومد. و گاهی به سوی، مثل اون چه که در سوره طه بیان شد که علی صراط سوی، تعبیر به اصحاب صراط سوی شد، 135 تاها. و گاهی از صراط به عنوان سوا از سبیل یاد شده، که این تعبیرات مختلفی است که حکایتگر از یک واقعیت است. نکته بعدی این که در قرآن گاهی صراط رو به خدا نسبت می‌دهد، صراط الله، که این اسناد علتش این است که چون خدای متعال این راه رو تنظیم کرده اولا، و از طرفی پایان این صراط منتهی میشد به خدای متعال، هر کسی که این صراط رو پیمود نهایتا به خدای متعال کارش منتهی میشود، بنابراین از این دو جهت این صراط نسبت به خدای متعال داده شد، صراط الله. عمده در اینجا اسنادی هست که صراط رو به سالکان خودش نسبت داده، صراط مؤمنین، صراط انبیا، که این محل بحث ما هست. صراط الذین انعمت علیهم، صراط اونهایی که مورد نعمت تو واقع شدن. اسناد به اسناد راه به سالک غیر از اسنادش به خدا هست. اسنادش به خداوند از قدیم که علتش این است که اولا خدای متعال راه رو تنظیم فرموده، و ثانیاً این که پیمودن این راه نهایتش منجر می شود و منتهی می شود به ملاقات خدای متعال، از این جهت این صراط به حق متعال نسبت داده شد. اما اسناد به سالک و به رونده به خاطر این است که سالک این راه رو طی می کنه. البته نه این که راهی موجود باشد در خارج و این سالک بخواد اون راه رو طی کنه. این صراط مثل صراط‌های فیزیکی و مادی نیست، مثل یک جاده خیابان و بیابان نیست که کسی بر اون جاده‌ای که موجود است در خارج جدای از این انسان رونده است این راه رو طی می‌کنه. این صراطی که مورد بحث هست، این صراط مستقیم، یک راهی نیست که موجود در خارج باشد و این سالک بخواد اون راه رو طی بکنه، بلکه این راه بالقوه است و سالک با رفتنش اون راه را از حالت قوه‌ای به فعلیت میرسونه و با خودش متحد میکنه. همیشه در هر حرکتی مسافت با متحرک به فعلیت میرسه، مسافت از متحرک جدا نیست. مثلا درختی که در کمیت میخواد حرکت بکنه، نه اینکه یک کمیتی در خارج متحقق هست درخت میخواد در اون کمیت حرکت بکنه، بلکه درخت کمیت رو به وجود میاره، او رو بالفعلش میکنه. میگیم درخت مثلا 2 متر شد. وقتی میگیم درخت 2 متر شد، نه یعنی درخت هست 2 متر هم یک کمیت 2 متری هم وجود دارد این درخت در اون کمیت 2 متری حرکت میکند، بلکه حرکتی که درخت داره در کمیت میکند اون کمیت بالقوه رو بالفعلش میکنه. یا مثلا فرض کنید که میوه رو میگیم سیر میکنه و حرکت میکنه، کیفیت رنگ، کیفیت طعم و امثال سالک رو پیدا میکنه. یعنی در واقع میوه با حرکت کردنش داره این حرکت کیفی رو که انجام میده، این کیفیت رو داره میسازد، داره به فعلیت میآورد. اون چیزی که در مرحله قوه بود در مراحل اولیه، در مراحل ثانویه به فعلیت میرسد. یعنی رنگ میسازد، طعم میسازد، امثال ذلک. در حرکات عینی و حرکات مکانی هم همینطوره. یعنی انسان در مکان حرکت نمیکنه در حرکت عینی، بلکه در عین حرکت میکنه. یعنی حرکت میکند و این مسافت رو میسازد. در همه این حرکت ها قصه همینطور هست. در حرکت های اعتقادی هم قضیه همینطور هست. اگر ما اخلاق و اوصاف و اینها رو کیفیت های نفسانی بدانیم، اینجور نیست که جدا و ممتاز و منحاز از شخصیت انسانی عدالتی، سخاوتی، شجاعتی، حکمتی، امثال ذلک اینها وجود داشته باشد، بلکه انسان با حرکت نفسانی که انجام میدهد، این حرکت نفسانی این اوصاف را میسازد. این انسان می شود شجاع، این انسان می شود سخی، این انسان می شود حکیم، این انسان می شود عادل و امثال ذلک. این صراط مستقیم هم که همون دین هست، دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا، این در خارج بالفعل موجود نیست که بگیم انسان رونده این راه داره در اون راهی که در خارج موجود است حرکت می کند. نه، یعنی قبل از انسان، قبل از حرکت انسان این نیست که یک راه موجود باشد، بلکه انسان قبل از حرکتش یک سلسله دستوراتی رو یاد گرفته و اینها رو عمل میکنه تا با این یاد گرفتن و عمل کردن دین رو در خارج در وجود خودش متحقق بکنه و متصف به اون حقیقت بشود. تفکیکی نیست که خارجی باشد، یک راهی به نام دین باشد، انسان در راه برود. یک سلسله قوانینی است که انسان با عمل کردن و رفتن اونها رو موجود میکنه. خب اگر این طور هست، بین رونده و راه یک پیوند وجودی برقرار می شود. لذا بین این سالک و بین طریق اتحاد پیدا می شود و متصف به او می شود و خودش می شود صراط. لذا صراط رو به سالک در قرآن نسبت داد، صراط مؤمنین، صراط الذین انعمت علیهم. اگر خود سالک با مسلک و با راه یکی شد، اون وقت اون دینی که به اصطلاح یاد گرفته بود در مرحله عمل بهش تحقق داد. اگر اون دین رو قرآن فرمود دین صراط عبارت از دین قیمن هست، این انسان الان تحقق به دین پیدا کرده است، پس شده تحقق به متحقق به صراط. مثل اون که اون میوه به رنگ متحقق شد، مثل این که اون میوه به فلان کیفیت متحقق شد یا به فلان کمیت. لذا این که گفته می شود امام علیه السلام صراط هست به همین معنی، یعنی امام دین متجسم است. یعنی تمام اون چرا که از نظر دستورات و قوانین و نوامیس دینی هست، اینها در شخصیت امام پیاده شده است، اتحاد وجودی پیدا کرده. لذا شخصیت امام اتصاف به صراط پیدا میکنه. ریشه این اتصاف اتحاد است. اگر امام با صراط اتحاد وجودی پیدا نکرده بود، این اتصاف اتصاف حقیقی نبود. اگر فرمون نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم ما هستیم، این واقعا اتحاد وجودی حاصل شده و در پرتو این اتحاد وجودی این اتصاف رو به دنبال سر خودش خواهد آورد. این مجاز نیست، واقعا حقیقت هست، حقیقتا امام صراط هست. لذا انسان سالک، انسان رونده، انسان پویا و متحرک یا صراط مستقیم می شود اگر به دین عمل کند، و یا سبیل طاغوت می شود در صورت که از این برگر را پشت بدین بکنه. پس اون فعلیت های طغیانی یا فعلیت های انقیادی و فعلیت های اطاعتی برمی گرد به اینکه این رونده درش کار میکنه، این انسان درش کار میکنه. اگر انسان به کنه دین رسید و عمل کرد، خودش می شود دین ممثل، خودش می شود میزان. این که در روایت داره که امیرالمومنین سلام الله علیه در ذیل اون آیه شریفه‌ای که و نزاع موازین القسط، ما روز قیامت موازین عدالت رو، میزانهای عدالت رو برای سنجش انسانها قرار میدیم، فرمود نحن موازین القسط، موازین قسط میزانهای قسط عدالت ما هستیم. درست هم هست. یعنی اگر بناست میزان قرآن باشد و انسانها بر اساس دستورات قرآنی و بر اساس اون چیزی خدای متعال بیان فرمود به عنوان اینکه اگر طبق این قرآن عمل شده است، این انسان انسان سعادتمندی است و اگر غیر از این است انسان شقاوتمندی است، چون امیرالمؤمنین علیه السلام و چون ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین دین ممثل شدن، بنابر این قرآن ممثل شدن، خود اونها میشن میزان قسط، خود اونها میشن موازین عدالت، خود اونها میشن وسیله سنجش انسانها در مسائل مثبت یا منفیشون، در سعادتشون یا شقاوتشون. پس می شود راه رو به سالک نسبت داد و در قرآن این کار انجام گرفته. و سر این انتصاب هم همین هست که انسان عملی که انجام میده، این عمل ازش جدا نمیشه، این عمل او رو می سازد، این عمل او رو به فعلیت می رساند، او رو متحققش می کند. لذا صراط دین هست، قوانین دینی هست. این انسان اگر عمل به این مسائل کرده باشد، تمثل به اینها پیدا میکند، اتحاد وجودی با این قوانین و ضوابط پیدا میکند، میشود دین ممثل، میشود صراط. لذا نسبت داد صراط رو به سالکان، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی صراط اونهایی که خود اینها در پرتو نعمت طی طریق به این مرحله رسیدن که خودشون شدن صراط مستقیم. امید که انشاءالله خدای متعال همه ماها رو از راهیان صراط مستقیم و از اصحاب صراط مستقیم قرار بده، بر معرفت‌های ما، بر عشق‌های ما به درک حقایق بیفزاید، قلوب ما را ظرف معارف قرآنش قرار بدهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا
خوب. یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می کنیم بر بحث استاد. هر کس صراط مستقیم را طی کند، گرفتار تفرقه نخواهد شد که آیه 153 سوره مبارکه انعام به این مطلب اشاره می فرماید. استاد در ادامه به اتصاف صراط به استقامت و سبیل توضیحاتی دادند و فرمودند قرآن گاهی صراط را به خدا نسبت می دهد و علت آن این است که خداوند این راه را تنظیم کرده است و همه راه ها به او منتهی می شود. قرآن گاهی صراط را به مؤمنان و انبیا نسبت می دهد و می گوید صراط الذین انعمت علیهم. اسناد راه به سالک غیر از اسنادش به خداست. اسناد راه به سالک برای این است که سالک این راه را طی می کند. استاد در ادامه فرمودند این که گفته می شود امام علیه السلام صراط است، یعنی امام علیه السلام دین مجسم است و تمام دستورهای دینی در شخصیت ایشان متجلی شده است. استاد فرمودند ریشه این اتصاف اتحاد است و اگر امام علیه السلام با صراط اتحاد وجودی پیدا نکرده بود، این اتصاف حقیقی نبود.
حبيبي يا محمد يا صادق من وعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد
حبيبي يا محمد يا صادق من وعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادق من وعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي
يا من حباه ربي بطيب الأفعال
يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل.
خب صاحب دلانه همراه، امید داریم این برنامه نیز مورد استفاده شما معارف جویان قرار گرفته باشد. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.